أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از موضوعاتی که خیلی برای ما میتونه مفید و درس آموز و در این حال جالب باشه، روش فعالیت فرهنگی اهل بیته، که اهل بیت برای فرهنگ سازی از چه ابزارهای استفاده میکردن، از چه راههای استفاده میکردن، چجور یه چیز رو نهادینه میکردن، فرهنگ یک چیز رو چجور ایجاد میکردن. اینها خیلی مباحث مهمیه، فوق العاده کاربردیه و فوق العاده هم به درد بخوره. بس شما درد نکنه. گاهی اهل بیت انقدر توی موضوعی ظریف کار فرهنگی میکردن و با ظرافت، با دقت، با هنرمندی کار فرهنگی میکردن، دشمنانشون هم توی پازل فرهنگی اهل بیت قرار میگرفتن. یعنی یه جور طراحی میکردن، فرهنگ سازی یه جوری میشد که دشمنا هم نمیتونستن روبروی این وایسن، دشمنا هم مجبور بودن که خودشون پایبند به این نشون بدن. خیلی هنره. ما یه چیز میگیم، یه چیز میشنویم. توی دوره‌ای که به قول خودشون امام صادق علیه السلام میفهمن که من به اندازه تعداد این گوسفندانی که اینجا دارن میچرن یار ندارم بخوام حکومت تشکیل بدم، که اون شخص میگه که من شمردم دیدم 17 تا گوسفنده. به اندازه 17 نفر آدم پایکار ندارن. بعد میبینی یه جور فرهنگسازی کردن، دربار رو تسخیر کردن. منصور دوانیقی مجبور میشه خودش رو پایبند به این فرهنگ نشون بده. منصور دوانیقی کسیه که دستور داد توی این برخی کاخهایی که میسازن، سادات رو توی ستونهای این کاخ که حالا 400 تا 500 تا ستون داشت، هر ستون یه سید زنده زنده بذارن، که داستانش مشهوره. گله بچه سیدی رو خواستن اون تو بذارن، اینا داستانش هم مفصله. ما یه وقت اینها رو گفتیم، سیره 14 معصوم بحث شد، سیره امام صادق علیه السلام این داستان رو اشاره کرد. یه همچین کسی، یه همچین آدم صفاکی، بعد شما میبینی که خودشو ملزم نشون میده به یه سری چیزها که اهل بیت فرهنگ سازی کردن. یه ماجرای خیلی قشنگی رو مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه در کتاب شریف امالی. ایشون فهمان که یه روز منصور دوانیقی فرستاد دنبال امام صادق علیه السلام و امر به فروشن فطر حتله الى جانبه، دستور داد که یه جایگاهی، سکوی، یه تختی کنارش بذارن برای امام صادق علیه السلام. فاجلسه علیه، امام صادق علیه السلام رو روی این تخت نشون. بعد منصور دوانیقی پسراش رو صدا که گو علیه به محمد، علیه بالمهدی، پسرم محمد و پسرم مهدی رو بگیم بیا. چند بار صدا کرد، بهش گفتن الان میاد، اینا دارن بخور میدن، مشغول بخورن. گذشت، اومدن بیرون، بوی بخور اینها قدیم رسم بود، اینها با یه سری عودهای خاصی از اینها استفاده میکردن، دخانیاتشون این بوده، دخانیات درست حسابیه به درد بخور. یه عود خوب میسوزوندن، یه حالا مشهدی ها چی میگن؟ چی؟ یه چیزی میگن؟ مشکنبه، ها؟ مشکنبه. حالا یادم مشکنبر میمیده بیشتر مشکنبه. حالا چیزهای مختلفی هم بوده دیگه، عودهای مختلفی بوده، اینها رو میسوزوندن و خلاصه خیلی آثار گیاهی و برای سلامتی آدم خوبه، آرامش بخشه، شما هم داشته باشین در منزل استفاده بکنید. مرحوم ستاشم حداد عودهای مختلفی داشته و نماز که میخونده اینها رو روشن میکرده، سحرها سفارش میکرده برای نماز شب کسی بلند میشه اینها رو روشن بکنه، عود روشن بکنه. استفاده بکنه از اینها. حالا توی این مجلس روزمون هم اگه داشته باشیم خوبه، کسی برای شبای بعد حالا انشالله اگه تهیه بکنه روشن بکنیم استفاده بکنیم. بوهای خوب اینا خودش آثار معنوی داره. استاد ما میفهمون که حرم که مشرف میشید سعی کنید حتما بوی داخل ظریف رو استشمام کنید. اون بو آثار معنوی داره برای آدم، بوی داخل ظریف. توی امامزاده ها باید میبینی که بوها متفاوته. یه وقتایی بوهای خلاصه، حالا در مورد بو نمیگم یه دهه میخوایم صحبت کنیم دیگه، ولی در موردش باید مفصل صحبت بشه. در مورد بو هم، بو خودش بحث شامه، بحث خیلی مهمی. هیچی دیدن پسرای منصور؟ بله. هاش خانوما خوب منبرشون هم اونورم، یه منبر چند تا هاش خانوم هم اونورم ظاهرا دهه دارن. هر شب که ما صحبت میکنیم یه خانومی هست، بله صداشون میاد و میخوان میکروفون بهشون بدیم ما اینجا بشینیم پایین و استفاده بکنیم. گاهی شماره تلفن میگیرن و حالا احوال ما از اینجا، من که بالا منبرم میفهمم بچه دارم میگن دیگه. مسلمن اون که ساکتم به طریق اولا میفهمه و به طریق اولا نمیفهمه که من چی دارم میگم. بله خدا خیرتون بده دیگه. ما هر شب اینجا داریم آداب جلسه داری میگیم. الان هفت شب داریم صحبت میکنیم، آداب جلسه داری داریم میگیم. انشاءالله تا 20 سال بعد بتونیم در حد یه مسجدی این جلسه رو اداره بکنیم انشاءالله. یه صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
امام صادق رو کنار خودش نشون، گفت پسراش هم بیان. گفتن آقا اینا دارن بخور میدن. یه چند لحظه گذشت این دوتا پسرش اومدن و اینا بوی عطر، این بخورهایی که به خودشون داده بودن، اومدن جلو. منصور دوانیقی برگشت به امام صادق گفت یا ابا عبدالله حدیثون حدستنی فی سلت رحم اذکره و یسمعه المهدی. یه حدیثی بود یه وقتی میگفتی برای من درباره سله رحم، بگو این پسرم مهدی هم بشنوه. حضرت فرمودن بله، پدر من از پدرش از جدش از امیرالمومنین نقل کنه که پیغمبر فرمود سلسله ذهبه، که پیغمبر فرمود ان الرجل لیصل رحمه، یا آدمی سله رحم میکنه از عمرش 3 سال مونده، خدا عمرش رو 30 سال افزایش میده، یکی قطع رحم میکنه از عمرش 30 سال مونده خدا عمرش رو 3 سال کاهش میده. که این حدیثشو خوندیم. توی یه روایت دیگه داره که حضرت فرمودن اصلا من چیزی رو سراغ ندارم که به اندازه سله رحم طول عمر بده بادم. هیچ، عوامل زیاده برای طول عمر، ولی هیچی به اندازه سله رحم توی طول عمر آدم اثر نداره. حدیث، این حدیث رو خوندن امام صادق برای منصور دوانقی. منصور دوانقی گفتش که آقا این خوبه، ولی اونی که من میخوام این حدیث نیست، یه حدیث دیگه است. حضرت دوباره یکی دیگه خوندن، فهمونن همین سلسله رو نقل کردن، فهمونن سلت الرحم تعمر الدیار و تزید و فلعمار، سله رحم کاشانه رو آباد میکنه، دیار رو آباد میکنه، سرزمین زندگی شما رو، خانه ها رو آباد میکنه، عمرها رو زیاد میکنه، حتی اگه اهلش آدم های خوبی نباشن. منصور دوانیقی دوباره برگشت و آقا اینم خوبه، ولی اون حدیثی من میخوام این نیست. حضرت فرمودن بله، این حدیثه، صلت الرحم تحون الحساب و تقیمی تتسوع. صله رحم حساب رو آسون میکنه و از مرگ بد جلوگیری میکنه. منصور دوانقی گفت نعم هازا عرد. آها همینو میخواستم. ببین چجور اهل بیت کار فرنگی کردن، توی دربار منصور دوانقی راه پیدا کرده بحث صله رحم. خیلی مهمه، خیلی مهمه، نباید شوخی گیره. یکی از روش‌های کار فرهنگی همین نشون دادن آثاره، گوش زد کردن آثاره. شما آثار یه چیز رو بتونی خوب نشون بدی. مثلا میخوان فرهنگسازی کنن که آقا شما کمربند ببندید، لازم نیست بیان جریمه های سنگین بکنن، ولو اثر داره. یه وقتی من بنای رویانیان، اون موقع پرسپولیس نیومده بود، مسئول یا هنوز توی راهنمایی رانندگی بود یا بعدش بود، به ایشون گفتم، گفتم آقا حالا که بعدن دیگه رفت پرسپولیس دیگه ماجرا شد. گفتم آقا این جریمه های سنگین اینا اثر بد داره روی مردم، اثر روانی. گفت آقا نه خوبه، اینا کاهش داده. گفتم خیلی کار دیگه میشه کرد در کنارش. یکی از روش های خوب کارفرنگی نشون دادن آثار، شما 4 تا فیلم سینمایی بساز، فیلم تلویزیونی بساز، فیلم خوب بساز که کسی کمربند نبنده چه اتفاق واسش پیش میاد. مثلا یه وقت یه مستندی من دیدم تو تلویزیون، یه نفر قطع نخا شده فقط خاطر اینکه کمربند نبسته بود، توی یه مسافت خیلی کوتاه پشت فرمون نشسته بود، رفته بود تصادف که قطع نخا شده. اگه کمربند میبست قطع نخا نمیشه. من خودم انقدری که از این ماجرای قطع نخا ترسیدم، از اون نبستن کمربند و جریمه اینا نترسیدم. اثر وقتی آدم میبینه میترسه. شما اثر رو خوب نشون بده، این کار فرهنگی، این فرهنگ سازی. در مورد حجاب، ما الان 100 تا فیلم داشته باشیم اثر بد حجابی رو نشون بده، 100 تا فیلم داشته باشیم بلکه 500 تا اثر با حجابی رو نشون بده. وقتی یه زن با حجابی چه آثاری داره؟ این باید کار بشه. اینا کار فرهنگیه. حرفا که دارم میزنم مهمه، مهم نیست؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. در مورد صله رحم، یکی از مهمترین روش های کار فرهنگی نشون دادن آثارشه. یه سری آثار شما شبهای قبل عرض کردیم، آثار مادی داره، آثار معنوی داره. برخی از آثارش رو ببینید. حضرت موسی علیه السلام رفته بود برای مناجات با خدای متعال، موسی کلیم الله با خدا گفتگو میکرد، اهل مذاکره با خدا بود. اشبال اونا که اهل مذاکره با خدا، نه اهل مذاکره با شیطان. آدم با شیطان مذاکره کنه افتخارم بکنه، مثلا ما هم قدم بزنیم با شیطان، قدم زدیم مثلا ما چه آدم خوشحالیم. مذاکره با خدا، کلیم الله بشه آدم، با خدای متعال صحبت میکرد، گفتگو میکرد، یه سری چیزها رو پرسید. خیلی قشنگم از حالا من یه برخیشو بگم براتون، جالبه. پرسید خدای اگه کسی شهادت بده من پیغمبر تو هم، من کلیم الله هم، چه ثوابی بهش میدی؟ از اعمال یکی یکی سوال کرد که به این عمل چه جزایی میدی، این عمل چه. ببین انبیان با خدا گفتگو میکردن دنبال آثار بودن. با خدا گفتگو میکنین، آثارش چیه؟ این پاداشش چیه؟ این نتیجهش چیه؟ خدای کسی شهادت بده من پیغمبر تو هم، این پاداشش چیه؟ فرمود تعتیه ملائکتی فتبشره به جنتی، ملائکه رو میفرستم سراغش، برن بهش بشارت بدن تو بهشتی هستی. خدای ما شهادت میبسته موسی کلیم الله بوده، این ملائکه تو بفرست برای ما. سوال که خدایا کسی وایس نماز بخونه در محضر تو؟ نماز تو همه اقوام بوده، تو همه دوره ها بوده. خدای کسی وایس نماز بخونه چه پاداشی بهش میدی؟ فرمود پیش ملائکم، چون خدای متعال یه سری ملک داره، اینا دائما تو رکوع هن، یه سریشون فقط تو سجده هن، یه سری همیشه ایستادن، یه سری همیشه نشستن، همه اینا رو خدا جمع کرده توی نماز برای ما. حالات همه ملائکه رو، عبادت همه ملائکه جمع شده تو نماز. فرمود پیش این ملائکه، دسته های مختلف ملائکه، این نمازخون رو من مباهات میکنم بهش. یعنی ببین اینه، کسی هم که مباهات بکنم عذابش نمیکنه. پرسید خدایا کسی اگه به خاطر تو به یه مسکینی قضا بده، اطعامش بکنه، این اثرش چیه؟ فرمود روز قیامت یه کسی رو میفرستم بیاد ندا بده، این آدم رو جلوی خلائق نشون بده، بگی این آدم از آتیش آزادش کردم. پرسید خدایا اگه کسی صله رحم بکنه اثرش چیه؟ فرمود یا موسی انس اولهو عجله، عجلش رو عقب میدازم، تأخیر میدازم، و احبن علیه سکرات الموت، سکرات موت رو ساده میکنم. دارم سکرات موت خیلی مطلب هست، خیلی حرف هست، خیلی لحظه سختیه، لحظه جون دادن. فقط یه مثال بزنم براتون، دندون کشیدین تا حالا؟ دندون رو اگه بی‌حس نکنن بکشن چقدر درد داره؟ مثلا دردش قابل تصوره؟ دندون چرا درد داره وقتی میکشن؟ چون روح داره، میخوان روح رو از یه عضوی بگیرن. دست رو وقتی قطع میکنن دست روح داره، واسه همین. حالا دندون اگه از لثه ازش چیزی کنده بشه، این مقداری که از لثه کنده شده باید دفن بشه، ولی خود دندون نه. ولی دست، پا، انگشت، چیزی اگه قطع بشه، این باید غسلش بدن و دفنش بکنن. اگه شما انگشت قطع شده دست بهش بزنی و مس میت شده و باید غسل مس میت کنی. غسل به گردن آدم میاد. خدا میدونه چقدر غسلی به گردنمون اومده که خبر نداریم. حتی اگه به غسل دادش دست بزنی دیگه غسل نداری. خب این دستی که قطع میشه چرا درد داره؟ یه دستی دارن قطع میکنن، چون روح داره، دارن روح رو ازش میگیرن. حالا این درد رو فکر کن میخوان روح رو از همه بدن بگیرن، این درد جون دادن. اون وقتی که آدم میخواد جون بده، درد دندون که هیچی، درد بریدن دست که هیچی، کل بدن رو دارن روح ازش میبرن، این دردش. اینو میگن سکرات موت. چی ساده میکنه سکرات موت رو؟ سله رحم. سله رحم سکرات موت رو آروم میکنه، جون دادن رو راحت میکنه. داروی بیهستی سکرات موت سله رحم، مثل داروی بیهستی که به دندون میزنن قطع میکنن، میکنن. به به. و یونادیه خزنت الجنه هلم الینا فدخل من ایبواب هاشت. آدمی که سله رحم بکنه، ملائکه مسئول بهش رو میفرستم سمتش، میگم برید بهش بگید هلم الینا، بیا سمت ما، از هر دری دلت میخواد برو تو بهش. کسی سله رحم بکنه اثرش اینه. تازه آثار مادی کجا؟ آثار معنوی کجا؟ طول عمر اثر مادی چیز خوبی هم هست، ولی معلوم نیست خیلی برای آدم خیر و برکت باشه. بعضی ها هرچی بیشتر عمر کنن بیشتر تو جهنم میرن، کلنگ دستشون گرفتن هی دارن میزنن میرن پایین. نه، هرچی زودتر بره براش بهتره. نتانیاهو مثلا هرچی زودتر بمیره جهنمش کمتره دیگه، هرچی میمونه بیشتر میره جهنم، داره میره پایین، هی داره کلنگ میزنه، تره بهره برداری از زیرزمین جهنم، هی داره میکنه، هی داره میره پایین. خب صله رحم اثر مادیش اینه، طول عمر میده. اثر مادی هم خوبه، ولی اثر معنوی مهمه. اثر معنویش اینه که راحت جون میده، اثر معنویش اینه که از هر در بهش که بخواد وارد میشه، به شرط اینکه صله رحم رو خراب نکنه. راه خراب کردنش هم شب میگم انشالله. با چی صله رحم خراب میشه؟ یکی دیگه از آثار عجیب صله رحم اینه که عصمت میاره. آقا اینا خیلی عجیبه. کسی اگه اهل صله رحم باشه، خدا توفیق ترک سایر گناهان هم بهش میده. ان صله الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب. صله رحم و نیکی حساب آسون میکنه، اسمت از گناه میاره. آدم توفیق ترک گناه پیدا میکنه واسه بیرون. چقدر آثار عجیبی داره. اصلا خدا یه سری شاه کلید گذاشته تو این عالم برای ما، یکیش همین صله رحم. فصلوا اخوانکم و برو اخوانکم، با برادراتون صله رحم کنید، با رفیقاتون، با برادراتون خوب باشین، ولو به حسن سلام، ولو شده خوب سلام بدید، این خودی صله رحمه. سلام چرب دادن، سلام گرم دادن و رد الجواب، جواب سلام خوب دادن، جواب سلام چرب و چیلی دادن، این خود صله رحمه. بابا یکی از احکام اینه، شما وقتی بهت پیامک میدن سلام میدن، سلام نوشته تو پیامک باید جواب بدی به طرف، جواب سلام واجبه. نوشه سلام فرسته، خب چی؟ بابا جواب سلامت چی شد؟ واجبه. تازه میگه هیچ، این که واجبه، این که هیچی. اگه انجام ندی که معصیته. اگه کسی شما خبر داری که مثلا جواب سلام نمیده، پشتش نمیتونی نماز بخونی، مثلا پیامک بهش میدی جواب سلام نمیده، حالا یه بار از دستش در رفت، یه بار حواسش نبود، دو بار، سه بار، اصلا هیچ وقت نمیده، یه حواسش نیست نداره دیگه، اصلا انگار اهلش نیست، یه اهل فسقه، اصرار بر گناه صغیره داره که میشه گناه کبیره خودش. تازه این که هیچی، مرحله بعدش چیه؟ وقتی سلام میدی باید گرمتر جواب بده. سلام علیکم. سلام علیکم. به به، احوال شما خوبید انشاءالله؟ چه خبر؟ خانواده خوبن؟ دیگه حالا بستگی داره دیگه. این صله رحمه، این طول عمر میاره برای آدم، این آثاری که گفتیم میاره، این سکرات موتو برای آدم سبک میکنه. همینا خدا بیخته تو عالم آدم میخواد جمع کنه. اونی که امام سجاد فهمود خدایا کسی که یکانش بر دهگانش غلبه بکنه واقعا بدبخته. بعد گفتن آقا اون کیه که یکانش بر دهگانش غلبه میکنه؟ از فهمونن که کارهای خوب خدا دهتا دهتا حساب میکنه، کارهای بد یکی یکی. چقدر بدبخت و شقی اونی که یکیاش بر دهتایاش میچربه. واقعا کسی بره جهنم خیلی بدبخته. من تدخل النار فقط اخزیته، آیه قرآنه. خدا هر کی ببری تو جهنم اصلا طرف خیلی آدم بیخودیه، واقعا خیلی آدم. آخه آدمی که این همه ثواب دور برش ریخته بره جهنم؟ و تو روایت داری تو آیه قرآنه، ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و اکثر شما میرین جهنم، اکثرا میرین جهنم، تک و تو گلدای شما بهشتی در میاد. خب اینجا جا داره آدم چهار تا از اون لیچارهای چاله میدونی بار کنه دیگه، حتی از زمانی که میشه. خب کسی که این همه ثواب ریخته دور و برش، ثواب سلام میکنه بهش، میگه به شما رسید روز سر تکون میده، سلام کن، ثواب تو سلامه، اصلا صله رحمه. آدم با یه اسمس میتونه صله رحم کنه، با یه اسمس، با دو تا کلمه محبت آمیز، یه دونه کلمه محبت آمیز، با یه لحن محبت آمیز، همین سلام با لحن، همین نگاه، نگاه محبت آمیز باشه. میگه پدر و مادر، یه دونه. این روایت یکی از علما برای بنده خون، از علمای قدیمی که ایشون تو سامرا بودن و خیلی هم سن و سالشون بالاست، حالا ایشون هم ماجراها داره. گفتم آقا نصیحت کن ایشون روایت واسه من خون، بعدا رفتم روایتش دیدم، فهمود یه نگاه با محبت به پدر و مادر ثواب یه حج و یه عمره به آدم میده. یه دونه نگاه با محبت، عکس پدر مادر جلو آدم باشه، با محبت نگاه کنه، هیچی دیگه، نونش رو روغن. اینقدر مفاد هم میتونه به بهش، اینقدر ریختن. این صله رحم تزکل اعمال، اعمالو پالایش میکنه، صله رحم تزکیه میکنه. قربال میکنن آتشخاله رو میگیرن، برنج جدی پاک میکنن، لوبیا پاک میکنن، لوبیا که پاک میکنن این تزکیه است دیگه، بعداشو میدن کنار، خوبا رو نگه میدارن، سنگا رو میدن کنار. صله رحم میاد تو مجموعه اعمالت خودش پالایش میکنه، خود صله رحم اعمالتو صاف میکنه، ترتمیز میکنه. صله رحم تو حسن الخلق، صله رحم حسن خلق میاره برای آدم. چقدر آخه چقدر مگه اثر داری همچین کاری؟ آدم خوش اخلاق میشه، خوش اخلاق. فرمود پیغمبر، فرمود نزدیکترین شما تو قیامت به من احسنکم خلقا، اقربکم الی احسنکم خلقا. هر کی خوش اخلاق تر باشه به من نزدیکتر. الان تو جمع ما کی بیدو به پیغمبر بیشتر از همه نزدیکه تو قیامت؟ هر کی خوش اخلاق تر. برمیشیم به حساب کنیم کی از ما از همه خوش اخلاق تر. حالا چی حسن خلق میاره؟ ما میخواییم خوش اخلاق بشیم، صله رحم کن خوش اخلاق بشیم. اصلا صله رحم آدم مرد بار میاره، آدم تربیت میکنه. شما یه مدت بخوای با یه کسی رفت آمد بکنی، مجبور میشه حوصله‌تو بالا ببری، تحملتو بالا ببری، وگرنه زود میبری، زود میکنی، خب زودم میری جهنم، سریع قطع رحم میکنی. و تسمه الکف، دست آدم رو بخشنده میکنه. در مورد بخشندگی یا فردا شب پس فردا شب صحبت میکنه. دست و دلباز میشه آدم، چیکار کنه دست و دلباز میشه؟ صله رحم کنه. و تطیب النفس، این یکیش اصلا دیگه منو سرحال میاره این عبارت، تطیب النفس. طیب با ته دسته دار میگن طیب، طیب طیب عطر که آدم میزنه میگن طیب. مثلا یه بوی خوش، یه کار خوب، یه چیز خوش، خوش اینو میگن طیب. مثلا یه کسی خوشپوشه، خوشتیپه، خوشگله، خوشبوه، اینا همه طیب بهش میگن طیب. حالا یه کسی توی جسمش یه خوشی هست، یه خوبی هست، یه کسی در جانش، در روحش یه خوبی هست. صله رحم تطیب النفس، جانتو خوشتیپ میکنه، وجودتو خوشگل میکنه، وجودت بوی خوب میده. وجودت، اونی که شامه برزخی داره، وقتی بو میکشه میدونه آقا بوی خوب میده. بارها اینو شما برای شما هم گفتم، جای زیادی گفتم اینو. برخی علما میفهموندن ما از کسی که نماز نمیخونه بوی کهنه بچه احساس میکنیم، پوشک بچه. دلیلش هم گفتم براتون، چون نماز پیغمبر فهموند که این کار شستشوه، میشوره روزی 5 بار، مثل نهریه که روزی 5 بار بری خودتو بشور. حالا بچه وقتی خرابکاری کنه خودشو نشوره چه بویی میگیره؟ آدم بی نماز اینجوره. حالا بی نماز فکر کن 20 سال نماز نمیخونه، یعنی بچه‌ایه که 20 سال هی خرابکاری کرده این روش جمع شده. اونی که شامه برزخی داره حالش بد میشه، میفهمه، اون ملائکه میفهمه. واسه همین تو اون خونه ملائکه نمیان. پریشب یکی از این شبکه‌های اجتماعی به ما پیام داده، عکس فرستاده. آقا این یکی به اون رفیق ما پیام داده، اون واسه ما فرستاده که یه سگی رفته روی قبر مادر بزرگم نشسته. این مادر بزرگم هم تازه از دنیا رفته، این قبرشه و هر کارم می‌کنیم سگه نمیره. گوش می‌ندازیم، چیزی می‌ندازیم نمیره، چیکارش کنیم؟ بزنیمش، بلندش کنیم؟ گفتم مادر بزرگ احتمالاً یه کاری کرده دیگه، حالا من نمیدونم چی کاره بوده. اثر اعمال دیگه، یه کاری کرده سگ خوشش اومده از این، اینه دیگه. بعضی که انقدر اصلا شب اول قبر میگه بوی قبرش مستت میکنه. برخی قبرات تو این حرم امام رضا علیه السلام، برخی بزرگان هستن، آدم میره. برخی من همین چند شب پیش تازگی رفتم دوباره، بوی عطرش فضا رو برداشته، بوی عطر قبر. صله رحم این کار رو میکنه با آدم، جانت خوشبو میشه، جانت زیبا میشه. و تزید و فر رزق و تنس و فل اجل، رزقتو زیاد میکنه، روزت زیاد میشه. دنبال زن خوب میگردی؟ صله رحم کن، خدا رزقتو زیاد میکنه. بچه خوب میخوای؟ بچه میخوای؟ بچه خوب میخوای؟ صله رحم کن، خدا رزقتو زیاد میکنه. شغل خوب دنبال میگردی؟ صله رحم کن. رفیق خوب میخوای؟ صله رحم کن. پیغمبر فرمود الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا و الاخره، بهترین اخلاق دنیا و آخرت رو میخواین به شما بگم؟ بهترین اخلاق دنیا آخرت، عبارات رو ببین. گفتن بفرمایید. حضرت فرمود من وصل من قطعه، کسی از شما بریده شما باش بری صله کنی، وصل کنی، وصل بشی. بهترین اخلاق دنیا و آخرت، اینا توضیح داره ها، خیلی حرف داره توش. پیغمبر فرمود یه درجه تو بهشت، آثار معنوی رو ببین، یه درجه تو بهشته. این درجه، درجه اختصاصیه. دیدید نوشته ورود افراد متفرقه ممنوع؟ یعنی از بچگی انقدر این عبارت منو میسوزون هر جا میدیدم، از اون عبارت های سوزنده است. یعنی برو گم شو، خیلی محترمانه. ورود افراد متفرقه، حال بخیر دارم، ورود افراد غیر متفرقه ممنون. بابا غیر متفرقه که غلط دیگه، متفرقه ممنون. یه درجه از بهش هست، زده ورود افراد متفرقه ممنوع، هر کسی راه نمیده. اون درجه مال کیه؟ لا یبلغها الا امام عادل. یه کسی رهبر یه قومی باشه، عادل باشه، مسئولیتی داره جای عادله، این درجه مال اونه. مال سه نفره، یکی مال اونه، او ذو رحم وصول، کسی که صله رحم کنه، او ذو عیال صبور، کسی که عائله‌مند باشه و تحمل کنه، صبر کنه. زن و بچه، زن و بچه، حالا یعنی بچه زیاد داشته باشه، زن که حالا نه دیگه، از دوره ما گذشته، عیالش زیاد باشه، عیال یعنی بچه، حالا شما اینجور ترجمه کنه، حالا ما شاید جور دیگه ترجمه کنیم، زیاد باشه و تحمل کنه. این درجه ورود افراد متفرق ممنوع ولی این ستاست، امام عادل، زوره من وصول، زو ایال صبور، ورود افراد متفرق ممنوع. سلی رحم اهلش بود یا نه؟ تازه وصول میگه یعنی همیشه اهل سلی رحمه. بالاتر از این فهمود کسی آقا غضبش رو نگه داره، رضایتش رو توسعه بده، از اینایی نباشه که خیلی یه اصطلاحی دارن چی میگن؟ تنگ نظر. بعضی تنگ نظرن، محدوده رضایتش خیلی کوچیکه. کسی اگه محدوده رضایتش رو توسعه بده، اهل کار خوب باشه و صله رحم بکنه و امانت رو به جا بیاره، اینا با هم باشه، چیکار میکنه خدا؟ داریم در مورد آثار صحبت میکنیم. جعله الله تعالی فی نوره الاعظم یوم القیامه، روز قیامت خدا این آدم میبره تو نور اعظم خودش، نور اعظم. آیه قرآن تو سوره مبارکه حدیده، میگه اونجا یکی یه خورده نور داشته باشه، مردم میریزن سرش، میگه تو رو خدا خود نور به ما بده، اینجا تاریکیش که نور نداره. میگه نور از دنیا میآوردی با خودت. کی تو نور اعظم خدا میره؟ کسی صله رحم داشته باشه، نور اعظم خدا. بالاتر از این باز، کسی اهل صله رحم باشه تقرب به خدا پیدا میکنه، به خدا نزدیک میشه، با خدا نزدیک میشه. خیلی حرفه ها. یا شما مثلا میگن آقا نظر فلانی مثلا چیه؟ شما میگی نظر فلانی اینه، میگه آقا شما کجا میگی؟ میگیم ما با هم خیلی نزدیکیم، دیدی؟ میگه من بنویسم فلانی تایید میکنه، ما با هم این حرفا رو نداریم. یعنی تقرب، یعنی قرب. کی با خدا قرب داره؟ کسی اهل صله رحمه. این بگه دیگه خدا رو حرفش نمیزنه. ایشون گفتن خیلی خوب دیگه، حل. کسی که صله رحم بکنه تقرب پیدا میکنه به خدا. بالاتر از این باز دوباره، صله رحم گناه های دیگر رو از بین میبره، پیش خدا محبوبت میکنه، خدا دوستت داره. آقا دیگه اصلا دیگه از این بالاتر میشه فرض کرد خدا دوستت داشته باشه؟ صله رحم آثار معنوی عجیبی داره. من یکی از آثار برزخیشو برای شما بگم. امشب میخوایم کلاس تعبیر خواب داشته باشیم، هر کی دوست داره. این روایت من تا حالا نخوندم، خیلی از مطالبی که اینجا گفتیم تا حالا نگفتیم، این روایت رو تا حالا نخوندم. از روایت‌های بسیار قشنگه، خیلی این روایت قشنگه و واقعا کسی که یادداشت نکنه باخته. خیلی قشنگه، خیلی خیلی قشنگه. یه خوابی پیغمبر اکرم دیدن، بعد خودشون این خوابو توضیح دادن با تعبیراتش، که این خوابو من برای شما میخوام تعریف کنم، اینو دیگه بلد باشین تقریبا دیگه تعبیر خواب دستتونه، خودتون خواب ببینید یا دیگران خواب ببینن میتونین تا حدودی تعبیر کنید. حضرت محمد مصطفی این رو باید تو کتاب شریف امالی صدوق اومده. یه روزی اومدن، خب سیره پیغمبر این بود، خیلی میگفتن روز که می اومدن میفهمونن که هل من مبشرات، کسی خوابی چیزی ندیده، مکاشفه ای، خوابی، چیزی جدیدی، کسی چیزی نداره برای ما تعریف کنه، زیاد پیش می اومد. بعد بعضی روزا میگفتن آقا ما چیزی ندیدیم، حضرت فرمودن خودم براتون خواب تعریف کنم. اون خواب معروف حمزه و جعفر از همین ماجرا هاست که فرمودن دیشب حمزه و جعفر طیار رو خواب دیدم، که اونم حالا مفصله. اینا از اون ماجرا هاست. پیغمبر اومدن و گفتن من دیشب خواب دیدم. حالا که خوابی که پیغمبر ببینه چیه؟ انی رأیت البارحة عجائب، من دیشب عجائب دیدم. خواب که هیچی، عجائب دیدم. فقلنا یا رسول الله و ما رأیت حدثنا به، فدا که انفسنا و اهلونا و اولادونا. آقا چی دیدید بفرمایید، خودمون فدات بشیم، بچه‌مون فدات بشن، پدرمون فدات بشن، بگو بگو استفاده کنیم. بعد شروع کردن تک تک گفتن، گفتن آدمای مختلفی دیدم تو حالات مختلف. نفر اول، متن عربیشو نمیخونم چون حدیث زیاده، دو سه صفحه است، میخوام سریع بخونم این حدیث رو امشب یادگاری داشته باشی. فهمیدن یکی از امت خودم رو دیدم، ملک الموت اومد قبض روحش بکنه، نیکیش به پدر و مادرش اومد نجاتش داد، عمرش عقب طولانی تر شد، عجلش افتاد عقب. یک اون حدیث میسرم که دیشب خوندم، حضرت فرمودن دو بار خدا عمرتو نگه داشت به خاطر جونتو نگه داشت به خاطر صله رحم. بعد بعدن فرمودن، ادامه حدیثو نخوندم دیشب، فرمودن اگه عمر بیشتر از این میخوای دیگه برو به پدر و مادرت خوبی کن، بیشتر از این باز خدا بهت میده. فبر شیخیک، به پدر و مادرت برو، به اون دوتا نیکی کن، خدا بهت بیشتر عمر بیشتر از اینا میده، چون اونم بالاخره صله رحم. دومی، یکی از امت خودم رو دیدم که عذاب قبر اومده بود روی قبرشو گرفته بود. خب اگه حالا خواب دیدید کسی تو قبرش معذبه چی کار کنیم؟ مثلا خب این بعضیش نمیشه، بعضیش میشه به جای میت انجام داد، بعضیش نمیشه. رو شما خودتون رو دیدید مثلا معذب بودید، فهمونن دیدم کسی معذبه، فجاءه وضوءه، وضوءش اومد نجاتش داد از عذاب قبر. زیاد وضوء میگرفت، دائم الوضوء بود، تا وضوء از بین میرفت دوباره وضوء میگرفت. یکی دیگه از افراد امتم رو دیدم شیاطین دورش رو گرفته بودن. گاهی تو خونه ها زیاد پیش میاد دیگه، میگه آقا اذیت میکنن ما رو، خوابای وحشتناک میبینیم، بچه‌مون همش خوابای عجیب غریب میبینه، همش سر و صدا میاد. خب چیکار کنیم؟ درمونش اینجاست. فجاءه ذکر الله، ذکر خدا اومد این از بین شیاطین کشید کنار. یکی دیگه از افراد امتم رو دیدم ملائکه عذاب دورش رو گرفته بودن، نمازش اومد نجاتش داد. یکی دیگه رو دیدم از شدت آتش هی دهنش رو باز کرده لح میزنه. گاهی آدم خواب میبینه میتی رو آتش داره یا خودش رو خواب میبینه. این تا میومد از آب بخوره میزدنش کنار. فجاءه صیام شهر رمضان، روزه ماه رمضانش اومد نجاتش داد. خیلی وقتا اینا روزه دارن، روزه ها مشکل دار بوده، اینو سیرابش کرد. یکی دیگه از افراد امتم رو دیدم رفت تو جمع انبیا، انبیا حلقه حلقه بودن ولی هیچ کدوم از حلقه های انبیا اینو راه نمیدادن، سراغ هر حلقه ای که میرفت میزدنش کنار. غسل جنابتش اومد نجاتش داد، دستشو گرفت برد تو جمع انبیا. قصد جنابت ها مشکل داره خیلی وقتا. یکی دیگه از افراد امتم رو دیدم جلوش تاریک بود، پشتش تاریک بود، سمت راستش تاریک بود، سمت چپش تاریک بود، زیر پاشم تاریک بود، توی ظلمت دیگه گم شده بود. حج و عمرش اومد نجاتش داد. گاهی مرده رو خواب میبینید سلام علیکم، یا چشمش نابیناست یا مثلا تو تاریکیه. بحث حج خیلی بحث مهمی، حالا من یه سری احکامش رو بگم میترسم به زحمت بیفتید، نمیگم بعضیش، ولی تا وقتی یه دفعه یه پولی دست آدم میاد همونجا مستطیع میشه، ولو هم پولم بره دیگه تا آخر عمرم دیگه اون پول دستش نه. حج به گردن شما اومده تموم شده. اینجاش، یکی از افراد امتم رو دیدم با مؤمنا میرفت صحبت کنه، مؤمنا باهاش صحبت نمیکردن، تو عالم برزخ اینو تحویل نمیگرفتن. فجاءته صلته للرحم، صله رحمش اومد سله رحم، حالا این نور سله رحم، خود سله رحم به شکل یه موجود با بقیه مؤمنا صحبت کرد، گفت یا معشر المؤمنین کلموه، آی مؤمنا با این آدم صحبت کنین، اهل سله رحم بوده. تو عالم برزخ کسی اهل سله رحم نباشه بی کس و کاره. عجیبه ها، مؤمنا باهاش دست دادن و روبوسی کردن و خوشو بش کردن. یکی دیگه از افراد امت هم دیدم، خسته که نشدید بخونم همشو. یکی دیگه از افراد امت هم دیدم، این با دستش و صورتش آتیش رو میخواست از خودش نگه داره، صدقش اومد سایه شد رو سرش و جلوی چشش نذاش آتیش بیاد به این برسه. یکی دیگه از افراد امت هم دیدم، زبونه آتیش از همه اطراف بهش شعله میزد، امر معروف و نهی از منکرش اومد از وسط اینا درش آورد و رفت همراه ملائکه رحمت. یکی دیگه از افراد امت هم دیدم، روی دو زانو افتاده بین او و بین رحمت خدا حجابه، حسن خلقش اومد دستشو گرفت برد تو رحمت خدا. یکی دیگه از افراد امت هم دیدم، نامشو دادن دست چپش، ترسش از خدا اومد نامشو گرفت برد داد دست راستش. یکی دیگه از افراد امت هم دیدم، کفه ترازوی اعمالش سبک بود، کارهای خوبش اومد اینو سنگین کرد، که تو روایت داره صلوات بر محمد و آل محمد. یکی دیگر رو دیدم لب پرتگاه جهنم ایستاده، الانه که بیفته تو آتیش، امیدش به خدا اومد نو نجاتش داد. یکی دیگر رو دیدم افتاده تو آتیش، عشقی که از ترس خدا ریخته بود اومد نجاتش داد. یکی دیگر رو دیدم رو صراط داشت رد میشد، هی میلرزید مثل شاخه نخلی که تو طوفان میلرزه، حسن ظنش به خدا اومد آرومش کرد. یکی دیگه از افراد امتم رو دیدم، دیدم رو زمین داره خودشو میکشه نمیتونه راه بره، هی دست به اینو میندازه، دست به یه چیزی میندازه که اینو بلند کنه. صلواتش بر من پیغمبر اومد. اینو روی دو پا بلندش کرد راه افتاد. و یکی دیگر رو دیدم اومد تا دم در بهش، هر دری که میخواست بره تو در روش میبستن، شهادت لا اله الا الله صادقانه ای که گفته بود اومد در همه درهای بهش رو روش باز کرد. آثار اعمال صله رحم، محبوب ترین قدم پیش خدا، قدمی که آدم برمی‌داره، محبوب ترین قدم چیه؟ خیلی روایت‌های عجیبی داریم ما. فرمود خدا دو تا قدمو بیشتر از همه قدمو دوست داره، یکی اون قدمی که میره جبهه برای جنگ، برای جهاد، یکی قدمی که میاد در راه صله رحم. قدمی که برای صله رحم میره خدا بیشتر از قدمی که برای جهاد میره دوست داره. اینایی که الان مدافعان حرم هستن، اینا هر قدمی که برمی‌دارن خدا دوست داره. شما هم که صله رحم میرید خدا دوسته، حتی آدم به وظیفه‌شو ببینه، یه وقتی باید شما میگه من میرم صله رحم، هر کی میخواد بجنگه ولش کن، این حرفا رو نداریم، وظیفه رو باید دید، شرایط رو باید دید. حالا ما این که مثلا الان وظیفه‌مون نیست بریم بجنگیم برفرض، خب یه عده دارن میرن اونجا میجنگن، ما میبر میریم چله صله رحم میکنیم، کدومش خدا بیشتر دوست داره؟ قدمی که برای صله رحم برداشته میشه. فرمود کسی سراغ فامیلش بره، با خودش بره و پولی هم همراه ببره، با مالش بره. حالا در مورد پول فردا شب صحبت میکنه، پولکی میشه فردا شب، خرجی به خرج میفتیم فردا شب، در مورد که صله رحم با خرج کردن. کسی قدم از قدم بر میداره برای صله رحم، خدا در ازای این قدمی که برمی‌داره بره صله رحم، اعطاه الله اجر 100 شهید، خدا ثواب 100 تا شهید بهش میده. به ازای هر قدمش 40 الف حسنه، 40,000 ثواب حسنه، هر یه قدمی که برمی‌داره 40,000 حسنه بهش میدن، 40,000 سیئه ازش برمی‌دارن، 40,000 درجه میره بالا. مثل دعای عهد که هر یک حرفش، دعای عهدی که صبح میخونید، هر یه حرفی که میگی 1000 تا حسنه میدن، 1000 تا سیئه رو برمیدن، 1000 تا درجه میدن. دعای عهد خیلی عجیبه. بنا یه دکتر یامینپور این سفر اخیر کربلا بودیم تو حرم، گفت چی بخونیم؟ گفتم اینجا دعای عهد خوبه. شبم بود دو تایی با هم دیگه دست هم دیگه گرفتیم دعای عهد خوندیم. دعای عهد بین دعاها، دعای مستجاب داری دعای عهد بخون. صبح شده، شب شده، صبح خواب موندی، استاد ما میفهمون تا 10 صبح 11 صبح هم جا داره دعای عهد خوندنش، چون مال صبح. هر وقت بیدار شدی، هر وقت حال داری، دعای عهد. کسی صله رحم بکنه به هر قدمش خدا ثواب 100 سال عبادت بهش میده. کسی اگه ضرری رو از کسی برداره، قدم برداره برای اینکه مشکل آدمی که ضرری پیدا کرده رو برداره، خدا عطا الله براءت من نفاق، خدا براءت از نفاق به این آدم میده و براءت از آتش بهش میده، مبتلا به نفاق نمیشه. و خدا 70 تا حاجت از حاجت‌های دنیاشو براش برآورده میکنه. یه کسی یه مشکل داره، شما میروسش را بندازه، حالا اگه فامیل آدم باشه که دیگه هیچ، یه جایی گیری داره، مشکلی داره، کاری داره، پارتی بازی نه، آقا پارتی کنیم کاریش را بفته، اینا نه، زحمت بکشی برای اینکه کاریش را حل کنیم. صله رحم فرمود اگه شده 1 سال باید راه بری، برو برای اینکه صله رحم کنی. 1 سال پیاده روی راه نجف تا کربلا چند روزه است؟ 3 روزه میرن دیگه معمولا، یه خیلی کسی آروم بره تا 5 روزم میرسه. 1 سال، 1 سال پیاده روی کنیم، اونم قدمایی که هر یک قدمش 40,000 حسنه داره، چیه صله رحم؟ خیلی عجیبه. حالا اینکه چجور صله رحم باید بکنیم و اینها دیگه انشالله فردا شب در موردش صحبت میکنم بیشتر از این. صله رحم خیلی مهمه، این فرهنگ اهل بیت، فرهنگ محبت، نودوستی، انسجام، آدم ها با هم باشن، هوای همو داشته باشن، به فکر هم باشن. ما تک خوری نداریم، کسی تنها بشینه یه جای غذا بخوره تو رو باید داره ملعونه، ملعونون من اکل وحده، کسی تک خوری بکنه ملعونه. تک خوری لعن شده، تک خوری بده. حضرت ابراهیم غذا میخواست بخوره، تنها بود، میره و تو کوچه یکی رو به زور برمیداشت میابرد کنارش، میگو بشین بغل من بخور، بلند میکرد. تک خوری نداریم، با هم به فکر هم. امام مجتبی علیه السلام نشسته بودن، یه سگی اون نزدیکی ها بود، حضرت لقمه رو تو دهانش میذاشن. این خیلی، این بخش روایت خیلی بر من عجیبه، من که پرت میکردن، من دیده، من این روایت رو کی فهمیدم؟ یه وقت با یکی از اساتید یه شبی منزلشون، ایشون به من گفتن که بمون میخوام چیزی برای درست کنم با هم بخوریم و اینها. بعد یه چند تا بال مرغ ایشون کباب کرد و اوورد سر سفره برای ما گذاشت و بعد به ما دادن. گربه ای داشت ایشون که بعدا مرحوم شد، این گربه، گربه اومد که ما سر سفره. خیلی هم عجیب به این استاد ما علاقه داشتیم، گربه خدا بیامرزتش. اینا برزخ دارن، حشر دارن، حساب کتاب دارن، یه سری حیوانات تو بهش میرن، سگ اصحاب کهف جزء حیوانات بهشتیه، بعضی حیوان ها حساب کتاب خاصی دارن. این گربه استاد ما من کنار ما نشست، استاد ما اومدن بهش بال بدن، حالا غذای خودشون بال مرغ، بعد اینو فوت میکردن، خنکش میکردن، جلو دهن گربه میگرفتن، این ور اون ور قشنگ که بخوره با یه محبتی. از من واقعا تازه فهمیدم این ماجرای امام مجتبی رو، که امام حسن علیه السلام غذای خودشون رو دونیم کردن، یه نیمش رو جلوی سگ میگرفتن، جلوی دهانش میگرفتن که بخوره، نه پرت میکردن. حالا الان که میره تو رستوران پشت شیشه میشینه همجور میخوره، از جلوش هم میان رد میشه، همارم نگاه میکنه. فهمون کسی چیزی بخوره، یه موجود دو چشم به اون نگاه بکنه، اگه به مرضی مبتلا شد کسی بعدا ملامت نکنه. موجود دو چشم، من موندم مثلا سوسک و موش و این هم شاملش میشن نمیشه. چه فرهنگی اهل بیت به ما یاد دادن؟ بابا خدا وکیلی هر عیب که هست از مسلمانی ماست، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، خدا وکیلی اینجوره. نه هر چی میاد میخونم یا از این حرف بهترم میشه تصور که اهل بیت نگفتن؟ شما میتونی یه چیزی خیلی 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 عالی تصور بکنی که اهل بیت نگفتن؟ خدا شاهده نیست، نمیشه گفت یه چیزی از خیلی خیلی بلند عالی اهل بیت نگفتن، همون هم گفتن، خودشون اصلا همونجوری کار میکردن. جواهراتی بودن تو اینا واسه آقا از سر عالم زیاد بودن اهل بیت، از سر عالم زیاد بودن، حیف بودن برای دنیای مادی، حیف بودن اینا تو این دنیا بیان. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین حتی من الله علینا فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. زیارت جامعه کبیره. شما ها یه سری نور بودید، دور عرش خدا طواف میکردید، میچرخیدید، خدا به ما منت گذاشت، شما اومدید پایین تو این خونه های گلی بین ما زندگی کردید، خدا به سر ما منت گذاشت، شما ها رو گذاشت بیان زمین زندگی کنید، خدا به ما منت گذاشت امام رضا را از عرش فرستاد رو زمین رو این کره خاکی، چه منتی گذاشت که میذاره ما تو این حرم رفت و آمد کنیم، با این آقا ما رو ارتباط داده. اهل بیت انقدر خوب بودن آقا، فقط شرمنده میکنن، فقط شرمنده میکنن. یه وقت آدم با بدی یکی رو شرمنده میکنه، یه حرف سنگینی به یکی میزنه، یه تیکهی میندازه، طرف رو شرمنده میکنه. اهل بیت با خوبی شرمنده میکرد، طرف اومده هرچی از دهانش رسیده به امام مجتبی توهین کرده. حضرت فرمودن من تا حالا تو این شهر ندیدم، فکر کنم غریبه ای، درسته؟ گواره چطور مگه؟ فرمودن خب آدمی که غریبه است توی شهری حتما جایی هم نداره که ساکن بشه، خونه ما هست، حتما پولم کم آوردی، پول هست، حتما بارم داری، بارت هم خودم برمیدارم تا خونه میبرم، احملناکه، بارتو بده من هم کنم، بده من بزن بگوشم. طرف به گریه افتاد، گفت تا الان روی کره زمین هیچ که به اندازه تو بدم نمیاد، الان زیر این آسمون به هیچ که به اندازه تو علاقه ندارم. شرمنده میکنن اهل بیت، با خوبی شرمنده میکنن. رفقا بدونید یه خود اگه من شبا یه مقدار بیشتر صحبت میکنم دیگه ببخشید، فاطمی هستی که چه بکنی. بدونید حضرت زهرا سلام الله علیها همه منو شرمنده خواهد کرد تا عالم آخرت، همه منو شرمنده میکنه، هم که از دنیا بریم انشاءالله اگه با ایمان بریم با محبت اهل بیت بریم، انقدر این خانم برای ما بریز و بپاش میکنه، همه منو شرمنده میشه، همه منو شرمنده. خانم ما که کاری نکردیم، ما یه نیم ساعت یه ساعت وقتمون رو گذاشتیم برای شما، یه پیرنی که میخواستیم بپوشیم رنگش رو مشکی کردیم، از یه دونه مهمونیمون زدیم، از یه خود پولمون زدیم، کاری نکردیم برای شما. حضرت زهرا همه رو شرمنده میکنه، نه ما رو شرمنده کنه، علیش هم شرمنده میکنه، امیرالمومنین هم شرمنده میکنه، پیغمبر هم شرمنده میکنه تو قیامت. فرمود یا رسول الله اگه شده میرم تو آتیش تو جهنم، محبین محبین حسینم و از تو آتیش میکشم بیرون. همه رو شرمنده میکنه، اگه شده میرم تو جهنم اینا رو در میارم، همه رو شرمنده کرد. دشمنم شرمنده کرد، علی رو که بیشتر از همه شرمنده کرد، خیلی امیرالمومنین رو شرمنده کرد، خیلی امیرالمومنین رو شرمنده کرد. این خانم ای خدا این خانم کسیه که وقتی میخواد نطفه مبارکش در این دنیا بیاد، خدا به پیغمبر دستور میده 40 روز باید از همسرت کنارگیری کنی، بری توی غار حرا 40 شب عبادت کنی، 40 روز از غذای دنیا نخوری، بعد سیب بهشتی میفرسته، این سیب بهشتی رو تناول میکنه، میفهمد این نطفه فاطمه است، بدن فاطمه میخواد تو دنیا بیاد باید با این احترام بیاد، پیغمبره باید 40 روز ریاضت بکشه، خدا میخواد بدن فاطمه رو بده. حالا این بدن وقتی میخواد از این دنیا بره با چه حرفی بره؟ این سیب بهشتی. پیغمبر 40 روز ریاضت میکشه که فاطمه رو بهش بدن، 40 روز میگذره فاطمه رو ازش میگیره، اونم با چه وضعی؟ بعد 40 روز ریاضت با چه لطافتی فاطمه زهرا رو بهش دادن، بعد 40 روز رحلت یا 70 روز یا 90 روز با چه وضعیتی فاطمه زهرا رو به پیغمبر برگردوندن؟ همه شرمنده شدن، امیرالمومنین که بیشتر از همه شرمنده شد وقتی اومد این بدن رو به پیغمبر تحویل داد. ز دست و سینه و بازوی تو هی در خجل ز دست و سینه و بازوی تو هی در خجل، هم قلاف تیر هم مسمار در، هم در خجل خوش با حاله تو که عشق داریم. به خدا انقدر دوست دارم من بیام پایین یکی بخونه من گریه بکنم. آخه با غروب آفتاب طلعت نورانیت گشتم سر تا قدم از روی پیغمبر خجل، هم صدف بشکست هم دردانه از دست رفت. میفهمی روزه رو دیگه؟ صدف دسته است توش مروارید داره. هم صدف بشکست هم دردانت از دست رفت. خانم جانم سوختم بهر صدف، گردیدم از گوهر خجل. یا صاحب الزمان، یا امام رضا، یا امام رضا، یا همسرم را پیش چشم دخترم زینب زدم، مردم از بس گشتم از آن نوزنین دختر. گاهی من خجلت می کشد از همسرم. خدا نیاره مردی شرمنده زنش بشه، شرمنده خانوادش بشه. گاه گاهی من ش
باشد از همسرش، مثل من هرگز نگردد مردی از همسر. از کنیز خیش هم شد فاتح خیبر خجل. اول مصرع دوم خوندم، بعد مصرع اول دوباره میخوام بخونم. بانگ یا فز خزینی تا به گوش خود شنید، از کنیز خیش هم شد فاتح خیبر.
حافظ میگه نمیدونم امشب یه دفعه گفتم این بیت حافظ رو میخوام عوض بکنم، مثلا یه دفعه نمیدونم چی شد بیت حافظ اومد تو ذهنم، یه دفعه هم عوض شد تو ذهنم. میگه ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. من ناخودآگاه گفتم اینو باید اینجوری بگی، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که پهلو شکند مسمارش. یکم آروم یه خود باید آروم بشیم بعد دوباره اوج بگیریم. روزه‌ای که میخواییم بخونیم روزه سنگینی نمیشه دفعه روزه رو خود. زن همینجوری ضعیفه، مخصوصا وقتی بیمار بشه ضعیف‌تر میشه، مخصوصا وقتی داغدار بشه ضعیف‌تر میشه.
مخصوصا وقتی باردار باشه ضعیف در میشه. یا صاحب از زمان مخصوصا وقتی بزم کنه دیگه توانی در بدنش نمیمونه. خب اینو داری از این ورم بهت خبر بدم، تو خونه امیر المؤمنین اول در خونه است، بعد در یه پرده است، برای این وقتی در باز میشه اول تو خونه معلوم نشه. بابا چی بخوام بگم؟ از اون طرف وقتی کسی پشت در بره یا وقتی در باز بشه اهل خونه نمیفهمن چه خبره، چون پرده مانه پشت در دیده نمیشه. جانم جانم که میفهمی روزارو، من برای تو دارم روزه میخونم عزیزم. یه وقت بچه ها موندن پشت در چه خبر شده، چرا دیگه صدای مادرمون نمیاد، چرا فقط بوی دود میاد. همینجور بود یه وقت صدای شنیدن یا فزت و خزینه، لقد بلاغ و تلما فی احشان.
Hey!